بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بحث ما در مقدمات فقه نظام تشکیل خانواده بعد از مرور بر کلیدواژه ها و تعریف این عنوان ما را رسوند به راه و شیوه دستیابی به این فقه نظام تشکیل خانواده. خب سوالی برای عزیزان به وجود اومد که این روش یا روش‌های دستیابی به این فقه نظام تشکیل خانواده که در جلسه پیش در سه مدل یا در سه سطح از استنباط یا روش استنباط عنوان شد، سوالی را به وجود آورد برای بعضی عزیزان که ما اون سوال را الان به یک صورت فنی مطرح میکنیم و سعی میکنیم نسبت به این سوال پاسخهای مناسب را پیدا کنیم. سوال اینه، شما که میفرمایید ما فقه نظام داریم یا فقه نظام تشکیل یا فقه نظام جامع خانواده، خب این در حقیقت یه پیشفرضی شما دارید و اون که یک نظام جامعی وجود داره و اونی که ما تا الان میدانیم و یافتیم این است که ما مجموعه از احکام داریم در فقه، اما اینکه این مجموعه حتما به صورت یک نظام هست و به صورت یک نظام در آمده، خب این احتیاج به اثبات داره. این هر مجموعه ای که نظام نیست، یعنی اگر هماهنگی بین اون اجزا اون مجموعه و هم افزایی نباشه این نظام به شمار نمیره. لذا گویا ما پیشفرضی داریم که یک نظامی وجود داره، حالا میخواییم او را کشف کنیم و آیا از لحاظ فنی باید اول وجود این نظام را تثبیت کنیم بعد کشفش کنیم، یا اول کشف کنیم بعد اثباتش کنیم. به عبارت دیگر ما دو تا مسیر داریم، یه علم اجمالی به وجود نظام، یه علم تفصیلی به وجود نظام. آیا ما اول به این علم اجمالی باید برسیم تا به اون علم تفصیلی دست بیابیم، یا اینکه نه ما اگر وارد متون فقهیمون یا متون دینیمون یعنی قرآن و سنت بشیم و اجزای این نظام را ما پیدا کنیم و در کنار هم بچینیم و اون نظام بودنشون را بالحس و العیان ببینیم و درک کنیم؟ خب به علم تفصیلی میرسیم که ما احکاممون احکامی است که فراگیره و یه منظومه ای تشکیل میدن. دو تا راهه. خب در حقیقت این سوال ممکنه ایجاد شبهه کنه برای بعضی از دوستان، تا اینکه ما نظام را احراز نکنیم که وجود داره چرا ما زحمت بکشیم بریم او را کشف کنیم؟ ما باید مطمئن باشیم نظامی وجود داره که این گم شده ما و مجهول ما باشه تا بریم به دست بیاریم، وگرنه قبل از اثبات وجود نظام تلاش برای کشف این چنین نظامی تلاش برای کشف چنین نظامی این تلاش میتونه بیفایده باشه. خب در اینجا اگر بخواهیم پاسخی برای این سوال یا این شبهه داشته باشیم، چندین جواب میتونه اینجا قرآن کریم به ما بده. این علم اجمالی را خود قرآن جواب داده، یعنی برای ما این علم اجمالی را راهنمایی کرده، حالا یا راهنمایی کرده که ما با عقلمون به اون برسیم، یا راهنمایی کرده که خودش تبیین کرده. نمونش برخی از آیات را که در قرآن کریم به صورت کلی و سربسته داریم، مثلا همین آیه شریفه ان علینا للهدى، هدایت وظیفه ماست. در آیه دیگر فرمود، این آیه در سوره لیل است، در سوره انسان اینجوری فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما راه را به اون نشون دادیم. این یکی از دو عاقبت یا یکی از دو مسیر را انتخاب خواهد کرد. خب درسته کلمه هدیناهو اگر کسی این آیه را در سیاق خودش نبینه، ممکنه فکر کنه این داره مجملگویی میکنه و یک بحث خیلی کلی، هدایت، راهنمایی، راهنمایی به چی؟ اما وقتی که ببینیم قرآنی که میگه من قرآن حکیمم، از خدای حکیم و خدای علیم، خدایی که وظیفه اش هدایت مخلوقاتشه، و ما میگیم نظام، نظام اجتماعی یا نظام سیاسی یا کل نظام جامعه اسلام آمده که انسان را در مسیر زندگی هدایت کنه، وقتی میفرماید من هدایتگر شمام، یعنی هر چی نیاز داری من در اختیار شما میذارم. تفسیر این و معنای همین دعایه همون حدیث نبوی است که فرمود ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار، هر چیزی که به سرنوشت شما ربط داره که شما را به بهش نزدیک کنه و از دوزخ دور کنه، همه را من بیان کردم، فروگذار نکردم. این جامعیت هدایتگری را داره نشون میده. خب یه آیه دیگری که در سوره بقره میخوانیم بعد از جریان تذکر یا شرح جریان آفرینش و تعیین آدم به عنوان خلیفت الله در زمین، انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند بعد از اون بهشت خاصی که آدم واردش میشه و بعد از اون بهشت بیرون میاد یا بیرون رانده میشود، قل نهبطوا منها جمیعا، بعد از اون تست، حالا به تعبیر شهید سعد، این مرحله، مرحله آماده سازی آدم برای تحمل مسئولیت خلافت در روی زمین بوده. این از اول، این بهشت یک بهشت آزمایشی و بهشتی بود که برای آماده سازی آدم برای اینکه مسئولیت خلافت را در زمین به عهده بگیره و بتونه از عهدهش بر بیاد، باید آدم آسیب‌های خودش را و اون تنگناهای زندگی که مهمترین تنگنا همین وسوسه و اغواء شیطانه و اون نقاط ضعفی که شیطان از اون استفاده میکنه برای منحرف کردن آدم از مسیر خودش، این را خداوند در اونجا به آدم نشون داد که علی رغم این که من هشدار دادم این دشمن توست، ولی باز فریب این شیطان ممکنه انسان بخوره. چرا؟ چون شیطان میاد از نقطه ضعفی که داره سوء استفاده میکنه. خب نقطه ضعفش، آسیبش بهش نشون داد، دیگه آدم بیمه شد در مقابل این آسیب. و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه، وقتی که آدم آسیبش را، اون نقطه آسیب خوردنش را یافت، خداوند دیگه آدم را برای تحمل مسئولیت آماده کرد. حالا در این سیاق، یعنی در این چارچوب می‌فرماید خب هبوط کنید به زمین، قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصلا در مقام بیانه این آیه میخواد بفرماید شما دو راه بیشتر ندارید، یا نجات یا گرفتاری در آخر خط، در آخر مسیر زندگی، دو بهش یا دوزخ. اگر به هدایت من شما بسنده کنید و پیروی کنید، این اما این تردیده اینجا نه که احتمالا هدایت بیاد، نه، این از مواردی است که یعنی حتما هدایت از طرف من به سوی شما خواهد آمد، هدایتی که نجات بخش شماست، هدایتی که نجات بخش شماست، یعنی شما را از گرفتاری نجات میده. فاما یأتینکم منی هدن به شرط پیروی، فمن تبع هدای، دیگه اگر کسی بره پیش پزشک و بهش درمان محدود بده، بگه شما از همه مرضها دیگه شفا پیدا میکنی، در حالی که فقط قرص سردرد بهش داده، این تعبیر تناقضه، این تعبیر اصلا درست نیست، میگه آقا دوای تو همینه و هیچ مرضی دیگه گرفتار نمیشی، در حالی که به یک بعد از نیاز او پرداخته. این فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی همه نیازهای شما را من دارم برای شما هدایت میدم، اگر این هدایت به صورت احکام و قوانین در بیاد، یعنی قوانین همه جانبه، چاره ای جز این نیست، یعنی باید این را ما به این علم اجمالی برسیم که خدا یک هدایت فراگیر میده تا اینکه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون صدق پیدا کنه. و اگر این چنین نشد، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی تخلف کردن از این مسیر هدایت، گمراه و منحرف میشن. خب این آیات که
نظرش این ملاک جعل خلیفه، یعنی حتما باید
قصیان
کنه، خطا کنه،
نه نه
یه ملاک شده، یعنی
نه، حالا ببینید، حالا باز وارد بحث فرعی ما رو میکنید، ما در مقام بیان این بودیم که این آیات در مقام بیان تکلیف مسیر انسان، که این مسیر، مسیر تکاملی، که در این مسیر تکاملی هدایت الهی برای انسان می آید و این هدایت ضامن نجاتشه، در این مقام ما هستیم. بحث خلافت، حالا خلافت و این خلافت چه نقشی ایفا میکنه در این مسیر تکاملی انسان، و این خلافت یک عنصر اساسی در مسئولیت شناسی و حرکت به سوی اون کمال مطلق، این بحث دیگری است که حالا در جای خودش ممکنه بدرهش بکنیم، اینجا الان جای طرحش نیست. اینکه چرا حالا خدا انسان اینجوری آمادگی داد، اینا همش بحثای فرعیه، ما الان توقف نداره استدلالمون به این آیه، بر این مدعای ما به این نکته که حالا چرا باید توی بهشت و اونم به این صورت. شهید صد در بحث خلافت الانسان و شهادت الانبیا مراجعه کنید، اونجا پاسخ این سوال شما رو خیلی خوب میده که اونجا چه اتفاقی باید می افتاد در بهشت، که اگر اتفاقا به بحث خانواده هم ربط داره، این حالا در جای خودش اشاره الان می کنم فقط، که می فرماید اونی که انسان بهش نیاز داره اون حس اخلاقی انسانه، که در حقیقت این حس اخلاقی باید در انسان رشد کنه و به فعلیت برسه تا بازدارندگی برای انسان بیاره. فالهمها فجورها و تقواها، و این آدم ها در محیط خانه، در خانواده به این اصل، یا بگیم به این نیرو، به نیروی وجدان اخلاقی و احساس اخلاقی به فعلیت رسیده. یعنی انسان فطرتاً، خدا در او فطرت تمیز خیر از شر را داده، ولی در میدان عمل، در زندگی، در خانواده، در امر و نهی که میشه از طرف والدین، بکن نکن، این بکن نکن به او میگه این یعنی جایز، این غیر جایز، این روا، این ناروا، این هنجار، این ناهنجار. این را انسان‌های معمولی در خانواده به این سلاح مسلح میشن، اما آدم که خانواده این نداشت، نه پدر داشت نه مادر داشت، کجا آدم به این سلاح مسلح میشد؟ یعنی به فعلیت میرسید. بهشت، بهشتی که خداوند برای آدم درست کرد، بهشت اختباری و امتحانی یا بهشت آمادگی، لذا مرحله الحضانه نام گذاری کرده شهید صدر. میگه در اونجا این حضانتی که 7 سال بچه، 7 سال اول میگیم آماده میشه برای ورود به زندگی جدی و واقعی، این 7 سال اول تو 7 ساعت خدا خیلی زیب شده، خیلی خلاصه شده، خیلی به طور فوق العاده برای آدم به وجود یه شرایطی امر و نهیش کرد. ولا تقربا هذه الشجره، کلو، از هر چی میخواهید تمتع کنید، از این درخت خودداری کنید. در اینجا خداوند اون فالهمها فجورها و تقواها را به فعلیت برای او رسوند. در نتیجه این مرحله، مرحله بسیار مهمی بود، یه مرحله قرنطینه بود که در اونجا اون حس وجدان اخلاقی آدم خیلی نظریه مهم و دقیقی از لحاظ روانشناسی و خیلی از سوالها رو جواب میده. حالا هیچ کدوم از اینا فعلا مطمح نظر ما نیست، یعنی الان هیچ کدوم از اینا به جواب سوال ما ربطی نداره. اونی که ربط داره این نکته است که خداوند در مقام بیان نجات انسان از مهلکه ها و تنگناها میگوید فقط هدایت من. فقط هدایت من یعنی چی؟ باید این هدایت جامع باشه. اگر هدایت یک بعدی یا یک بخشی از زندگی را فرا میگیره و بقیه بخشها را غافل قرار میداد، مغفول واقع میشد، باز این انسان آسیب میدید. مثل آدمی که یک ماشین 4 چرخه داره، فقط یه چرخش سالمه، 3 چرخ دیگرش معیوبه، این کجا به مقصد میرسه؟ انسانی که یک بود بخشی از نیازهای قانونی او، بخشی از احکام مورد نیازش بهش داده شده، بقیه احکام برای او مسکوت مونده و او در تحیر میمونه، یا باید به تعبیر بعضی ها بره تجربه کنه با علم، یا به دست میاره یا به دست نمیاره. و این چنین انسانی چگونه هدایت، اصلا صدق هدایت، هدایتگری بر خدا برای این انسان جای شبه و اشکال خواهد بود.
از این جامعه بودن هدایت از کجا در میاد؟ از هدینا؟
انا هدیناه السبیل، یا فرمود اما یأتینکم منی هدن، هدایتی از طرف من میاد که اگر پیروی کردید شما نجات پیدا میکنید. حالا یه آیه دیگه بیارم که از این گویاتره. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در مقام حسره میگه یا شما بدبخت میشی، در خسرانید، یا از خسران بیرون میاد، دیگه سوم نداره، یا رفوزه یا قبول، تجدیدی اینجا معنا نداره، فقط یک راه داری برای قبول و اون که این است که شما اینی که من میگم داشته باشی، آمنو و عمل الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یعنی یگان راه نجات شما از خسران این 4 گزینه است که با هم هم باید باشد.
یعنی خودش یک نظام،
یعنی خودش شد یک منظومه، یه منظومه اعتقادی
که از مراحل مختلفی تشکیل شده.
بله، منظومه اعتقادی، رفتاری و عاطفی که اینها دست به دست هم میدن و همه ابعاد زندگی شما رو پوشش میدن. عمل الصالحات همه اعمال صالحه، تواصل بالحق، تواصل بالصبر اون نظارت اجتماعی، رقابت اجتماعی، تکافل اجتماعی، چیزی که بیاد در کنار اعمال صالحه در حقیقت آسیبهای مثلا حاصل یا آفتهایی که ممکنه به وجود بیاد برای آفت زدائی، میگه ما ضمانتهای اجرایی هم برای شما میذاریم و اون تواصی به حق و تواصی به صبره که این حالا همه اون آباب ام به معروف که شامل همه فقه اینجا میاد، امر معروف و نهی از منکر در تواصی به حق و تواصی به صبر میتونید او را بیابید. اینجا به صورت اجمال و خلاصه شده، زیب شده اینجا اومده. وقتی این باز میکنید شما کل قرآن را میتونید برای تفسیر این 4 گزینه، آمنو، عمل الصالحات، تواصل به حق تواصل به سب میتونید قرآن بسیج کنید برای تفسیر این، یعنی تمام احکام اینجا میاد. تواصل به حق آنچه که خدا نزل کتاب به حق، رسول حقه، این حق حقه، تمام احکام الهی حقه. یعنی این کلمه حقی که اینجا آمده میتواند همه آنچه خدا در قرآن فرموده حق است همه رو در بر بگیره. خب چون در مقام حصره میگه شما در خسفید مگر در این صورت، پس در حقیقت شما را داره پوشش میده، پوشش همه جانبه. اگر یک بعد از ابعاد وجودی شما را نادیده بگیره و اهمال کنه و شما از اون بعد آسیب ببینید و در خسران قرار گرفته بگیرید، این آیه نمیتونه صادق باشه.
حاجا باشه این میتونه بگیم تو تمام سورات یا تمام آیات این از وجود داره، نظام وجود داره؟
ببینید اون بحث دیگه، اون بحث علوم قرآنیه که آقا سوره های قرآن چگونه شکل گرفتن، شکل هندسی اینا یا اهدافی که سوره ها دارن. قرآن وقتی میفرماید من برای این تنزیلی که دارم من اهدافی ترسیم کردم، شما نمیتونید بیاید الان بگید خیلی خب چرا همه آیات سوره ها نظمی که من به نظر من نظمه اون نظم نباشه. خب یه نظم دیگری داره در هر سوره، چون توقیفی ان اینا آیات قرآن و هدفمندن و از یک منبع حکیمی، از یک انسان حکیمی با زبان پیامبر حکیم آمده و از یک منبع حکیمی و خدای حکیم آمده. بعد خود این میگه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ما میخوایم تدبر کنید در این کتاب که چرا مثلا اون نظمی که شما فکر میکنید نیست، نظم دیگه است. این آیات چرا اینجوریه یه بحثه، اما این که من هدایتگر شما و همه نیازهای شما را برآورده میکنم این بحث دیگریه. این در یه آیه ممکنه بیاد، حالا جواب ما دو جواب خواهد بود. یه جواب، جواب اجمالی، یعنی اون علم اجمالی که ما گفتیم میخواییم به اون علم اجمالی برسیم، میخواییم ادعا کنیم آیاتی از قبیل این آیات وجود داره که در مقام بیان این که باید یک نظام جامعی باشه، یعنی مجموعه احکامی باشه که همه نیازهای بشریت را تأمین کنه، تا بشود گفت بله این انسان با پیروی از این دیگر هیچ آسیبی نمیبیند. خب این جواب اجمالی. جواب تفصیلی راهی که شما میخواهید برید آه در سوره قرآن در کدام سوره یا در کدام سوره ها این نظام آمده، در جای جای قرآن این نظام پخش شده. حالا چرا پخش شده؟ اون دلائلی داره. حالا اون یه آیا این توقیفیه یا این الان عمل صحابه است به این شکل این سوره ها تقسیم شده؟ البته از درباره این که هر سوره ای به توقیف پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده اون اختلافی نیست، یعنی نظم داخل سوره ها نظم توقیفیه، اما نظم میان سوره ها، چینش سوره ها جای بحثه. بعضیا میگن این از عصر صدور، عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و همینطور این قرآن چیده شده از فاتحه تا ناس، و بعضی میگن نه این اجتهاد صحابه بوده و اینها که قرآن جمع کردن بر اساس طول سوره اومدن سوره ها رو چینش دادن. حالا این خیلی مهم نیست چه این باشد چه اون باشد، اونی که مهمه در درون این آیات قرآن و سوره های قرآن در درون اینها مجموعه از احکام وجود داره. این که قبول کردیم دیروز که ما مجموعه از احکام داریم، اما این مجموعه منظوم است یا نه؟ خب میگیم دو تا راه داریم برای کشف این منظومه، یعنی برای ایمان به این منظومه. یک راه اجمالی، اونجایی که خدا سربسته سخن میگوید و میگه مطمئن باشید که من همه چیز را برای شما فراهم کردم، خب در اینجا ما مطمئن میشیم پس یک نظامی باید باشه که همه نیازهای ما را تأمین میکنه. الان یه دوستی به شما بگه آقا مطمئن باش گیر نمیکنی، شما این راه را برو، هر چی نیاز داشتی من برات توی این ماشین آماده کردم، در نظر گرفتم، هیچ مشکلی پیدا نمیکنی. خب و آدم فهیم و عاقلیه و دانا و همه چیز را میداند شما در این مسیر به چی نیاز دارید. خب اعتماد میکنید، شما در زندگی روزمره اعتماد میکنید، چه رسد به خدای حکیم و توانا که لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا احصا، خدایی که میفرماید انه يعلم السر و اخفا، حتی اون درون تو را هم ما میدانیم و آنچه که نیاز توست برای تو برآورده کردیم. پس این یه راه که حالا عقل این دلیل عقلی داره، یک این دلیل قرآنی داره، دلیل روایی هم که اشاره کردم روایت نبوی که ما من شیئن یقربکم من الجنه و بعدکم من النار الا وقد شی قلته یا هیئته لکم یا اتیت به لکم، حالا مفاد این مفهوم را که من همه چی رو برای شما فراهم کردم. باز شاهدش حدیث ثقلینه، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا، همه چیز در قرآن اطرت فراهمه برای شما، به هیچ وجه منحرف نمیشید. خب اگر میشه شما قرآن اطرت داشته باشید بعد بخشی از احکام شما گم بشه، این حرفی که بعضی ها زدن آه روایات ما گم شده ضایع شده، آیات قرآن ناقصه والعیاذ بالله، کافی نیست. خب نه قرآن کافیه و نه سنت هم در اختیار ماست، بعد میفرمایید هیچ وقت گمراه نمیشید. چجوری گمراه نمیشم وقتی که من قرآن و سنت که به من دادی، قرآن قابل فهم نیست، قابل تفسیر نیست، مگه به روایت، روایت هم نصفش گم شده در طول تاریخ، پس من به چی باید تمسک کنم تا گمراه نشم؟ که این نشون میده نه حدیث ما، نه حدیث اهل بیت گم شدن و نه قرآن به گونه ایس غیر جوابگوی نیازهای بشر نیست. که حالا این بحث دیگریست، حالا قرآن یا قرآن و سنت با هم در کنار هم که حدیث ثقلی میگه با هم هن اینا، چون یفسر و بعض و بعض، هم قرآن یفسر و بعض و بعض، هم سنت یفسر و قرآن را. بنابراین این جواب اجمالی که انسان معتقد بشه که حتما یه نظام جامعی باید باشه از این آیت و آیات دیگر، حالا من 10-12 تا آیه برای شما اینجا امروز دیدم که اشاره میکنم به این آیات، شما یادداشت کنید بعدا میتونید از هر یک از این آیات استفاده کنید.
حتی این آیات میشه بگیم از باب متشابه، یعنی شما شاید به آیات متشابهی متمسک میشه؟
نه، من به محکمات الان به آیات بسیار روشنی که خیلی صریحاً دارم تمسک میکنم. فرمود و اللیل اذا یخشا، همین که ان علینا للهدا عرض کردم، این قبلش چند تا آیه داریم که
اولویت اولش نیست، شاید در قرآن اولویت اول این که بگیم مثلا تشکیل خانواده اینها، شاید این اولویت دوم
نه
سومشون.
ببینید بحث حالا اون بحث
هدایت رو که میفرمایید، هدایت اون هدایت واقعی که رسیدن به خداوند تبارک و سعادتتون، حالا یک کس اصلا ازدواج نکرد،
خب حالا
به خانواده نداد،
خب
اولویت برای اینا.
بله ببینید، نه این سوال شما الان شما نه بین ادعای بنده، بین ادعای بنده اونی که ذهن شما سی حلقه مفقود است، توضیح بدم، من برای کل تشریع دارم میگم. الان ادعای ما این که یک شریعت کامل، یک شریعت کامل که بخشی از این شریعت مربوط به زندگی اجتماعی خانوادگیه، پس اینم باید باشه. خب توی زندگی خانوادگی اگر بیای که اونجا هم اگر ناقص باشه باز همین آسیب به وجود میاد، یعنی میگه آقا من برای شما قانون گذاشتم اما حقوق رو تبیین نکردم، حقوق طرفین، بس بر چه اساس تواصی بالحق، من حقوق رو بیان نکردم، میگم آقا مواظب حقوق باشید، حقوق هم دیگر را ضایع نکنید، در واقع تبیین نکردم حقوق را، نمیشه. پس باید همه نیازهای فردی و اجتماعی همه در نظر گرفته بشه تا بشه ان علینا للهدا، میتونیم مصداق پیدا کنه. لذا ما پل میزنیم از اون نظام جامع برای انسان به نظام جامع برای هر بخشی از زندگی. چون هر جاش خالی باشه، منطقه الفراغی باشه که پر نشه از لحاظ قانونی. حالا این بحث دیگریه، آیا مثلا اطلاقات و عمومات قرآنی به حدی هست که همه نیازها را پوشش بده؟ این راه دومیه برای اثبات. آیا منطقه الفراغ خود به خود به وجود اومده یا اصلا خداوند یه منطقه الفراغی درست کرده، گفته آقا یه جاهایی من میخوام به شما آزادی بدم، خودتون انتخاب کنید که چه کار میکنید،
یا احساس به معصوم پیدا کنید؟
حالا به دلائل مختلف میخوام بگم که بحث نیاز به معصوم یا حالا بحث مهمیه. یعنی نگاه ما با اهل سنت که بعد از پیامبر معصومی را قبول ندارن، اونا بر مبانی اونا هم میتونیم بگیم شما خلأ تشریعی دارید، از لحاظ تشریع شما مشکل دارید، شما بعد از پیامبر نظام سیاسیتون الان هیچ یک از اهل سنت نتوانسته یک نظام سیاسی روشنی ارائه بده که قابل قبول باشه و قابل دفاع باشه، در حالی که بر مبنای فقه شیعه و اهل بیت ما نظام سیاسیمون یک نظام جامعیه بر اساس ولایت معصوم و حاکمیت معصوم و فقیه در پرتو معصوم، فقیه ولی فقیه در پرتو معصوم، نه جدای از معصوم. یعنی اون نظریه ضرورت وجود معصوم بعد از معصوم اول که پیامبر باشه نشون میده که در طول مسیر این عاصم وجود داره، در حالی که اونا میگن عاصم فقط در زمان پیامبر، بقیه نسل ها رها شدن و این خلأ تشریعی به وجود میاره. خب بنابر مبانی ما، اگر ما همه عمومات و اطلاقات را بخوایم در نظر بگیریم و جمع کنیم، میبینیم اینا پوشش میده همه ابعاد زندگی را. اطلاقات و عمومات مربوط به خانواده را هم اگر ما نگاه کنیم، یا قواعد فقهی به تعبیر بعضی عزیزان، قواعد فقهی موجود، میبینیم این قواعد فقهی خودش یه منظومه تشکیل میده. کتابی است که آقای تسخیری و تعدادی از دوستان چاپ کردن در سه جلد، یک جلد در قواعد اصولیه که در مجمع جهانی اهل بیت هم بازنگری شد و تکمیل شد، و مجموعه قواعد فقهی در ابواب مختلف در همه زمینه‌هایی که تشریع ما داریم. این منظومه این قواعد را میتونید در دو جلد قواعد فقهی علی مذهب الامامیه اینا رو ببینید، یا مثلا قواعد فقهی که کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء اونجا طبقه بندی کرده، قواعد فقهی عام، قواعد فقهی خاص، قواعد فقهی اخص، یعنی مراتبی برای قواعد فقهی هم اونجا و منظومه ای درست کرده. خب بله، با قواعد فقهی شما میتونید کلیه زمینه های زندگی را پوشش بدید. همین قاعده لا ضرر که یکی از قواعد بسیار عامیه که در حقیقت اون مسیر کلی حرکت انسان را، حتی اگر در یک جایی به تعبیر بعضی ها منطقه الفراغ باشه یا خلأ تشریعی ظاهرا باشه، میگه حتی در اونجا من راهنماییت میکنم، در اونجا من میگم شما رها شده نیستی، شما در این چارچوب تعیین شده لا ضرر و لا حرج شما باید حرکت کنی. خب این معناش این است که انسان رها شده نیست و خلأ تشریعی وجود نداره. لذا ما میتوانیم از این آیات و روایات به ضرورت وجود یک نظام کامل پی ببریم. حالا میریم با علم تفصیلی کشفش میکنیم، یعنی میریم تمام احکام را از آیات و روایات استخراج میکنیم، استنباط میکنیم، میبینیم مجموعه شد و این مجموعه وقتی در کنار هم قرار گرفتن، نظمی به خودشون گرفتن یا نظم داشتن اونها را ما دیدیم، چون پیوند یعنی نظم، میگیم اجزای یک پازل، اجزای یک پازل وقتی روی هم باشتن یه مجموعه است، ولی وقتی اینها را میچینید هر کدوم را در جای خودش، میدونید قواعد فقهی ما هر کدوم قلمروی داره، احکام هر کدوم برای خودش قلمروی داره، اینجور نیست که اینها راه شدن، در نتیجه احکام را در قلمروهای خودشون که قرار بدید شما به این نظم دسترسی پیدا میکنید. بنابراین پس ما میتوانیم یک علم اجمالی پیدا کنیم به ضرورت وجود نظام جامع، و از جمله نظام جامعه خانواده و از جمله نظام تشکیل خانواده. و همینطور اگر بریم و آیات الاحکام را ما و همینطور روایات احکام را نگاه کنیم و اینها را همطور که فقهای ما در طول زمان زحمت کشیدن یه تبویبی داشتن، شهید صد میفرماید شما میتونید تبویب دیگر و یک نظم دیگری برای اینها ببینید، نظمی که حاکی از این باشد که اینها یک منظومه هماهنگ را دارن تشکیل میدن و خلأ تشریعی را شما احساس کنید که وجود نداره. بر فرض هم وجود داشته باشه، چارچوب برای شما گذاشته برای اینکه در اون منطقه الفراغ شما چگونه آزادید، یعنی آزادی شما مقید به چه قیودیه و در حقیقت هدایتگری شما در حتی منطقه آزاد. وقتی میگوید شما مباحاتی دارید، میفرماید این در این مباحات شما نباید مرتکب حرام بشید، محرمات را دوری گزینید، بعد مابقی برای شما حلاله. این راهنماییه، این هدایتگریه. بنابراین ما میتوانیم بگیم که کشف، راهی برای کشف این احکام باید وجود داشته باشه که وجود داره، و ما هم میخواییم الان بریم با همین بضاعت علمی، با همین اصول و بقیه مقدمات علمی مثل لغت و صرف و نحو و معانی بیان و قواعد اصولی و راه شیوه صحیح استنباط در مراتب سگانه که اشاره کردن در جلسه پیش، ما در 3 سطح میتونیم استنباط کنیم، این استنباط را انجام بدیم و برسیم به نظام جامعه فقه خانواده یا نظام تشکیل خانواده از لحاظ فقهی. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین. آیات، بله، زخرف آیه 43، زمر 27 و 28، و شورا 13، و نجم 23، و الرحمن 1 تا 9. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.